رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. سپاس فراوان که این لحظه ها همدل و هم نفسی مایید. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم و نشر جنبستی مجله بامدادی را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیوم‌پور تا باز یک ساعت دیگر میزبانی برنامه استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبحتان بخیر. امروز پنجشنبه 21 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است
و در شهر دوشنبه ساعت 8 سحر است. این نشر مجله بامدادی را هم با چشم انداز به رویدادهای جهان تا این ساعت شروع میکنیم و ابتدا سرخط اخبار.
ایالات متحده تایید کرد که به عربستان سعودی مبلغ 60 میلیارد دلار سلاح و تکنیک نظامی میفروشد.
ایران علاقه 3 کیلو اورن 20% غنی ساخته شده را تولید کرده است.
و هیلری کلینتون اقرار کرد که مشکلات صلح مذاکرات صلح خاورمیانه با مشکلات مواجه شده است. مشروع خبرها. ایالات متحده اطلاع درباره سازش فروش مقدار بزرگ سلاح و تکنیک نظامی به عربستان سعودی را رسما تایید کرد. مبلغ عمومی قرارداد 60 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد و این به گفته کارشناسان بزرگترین قرارداد خرید و فروش سلاح در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. انتظار می‌رود که واشنگتن با اریاز 84 هواپیمای نظامی F-15، بیش از 150 چرخ‌بالی نظامی و همچنین مشک‌های زمانه‌ای، رادار و دیگر سلاح و تکنیکی نظامی بفروشد.
ایران علاقه 3 کیلو اورانی 20% غنی ساخته شده را تولید کرده است. در این باره رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران علی اکبر صالحی خبر داد. ماه فوریه سال روان رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد درباره غنی‌سازی اوران در قلمرو کشور امر صادر کرد. تصمیم در این باره بعدی آن گرفته شد که سازش در مورد تبادل اوران خام ایران با اوران غنی ساخته شده در دیگر کشورها ناکام انجام یافت. شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران برای سرپیچش از قطع غنی‌سازی اوران تحریم‌ها جاری کرد. کشورهای غربی حدس می‌زنند که هدف برنامه هسته‌ای ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای است و اما تهران می‌گوید که برنامه هسته‌ایش فقط اهداف آسایشته دارد.
بر اثر انفجار مینه کناری راه در افغانستان 8 نفر کشته و 6 تن دیگر مجروح شدند. قربانیان حادثه اسوری ابنروسیم در شهر ایراد واقع در شمال غربی کشور با ولایت نیمروز برمیگشتند. در راه ماشین آنها با مینه برخورد. با نوشته خبرگزاری ها در این حادثه چند کودک هم به هلاکت رسیدند.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجی ایالات متحده اقرار کرد که مذاکرات صلح خاورمیانه با مشکلات زیاد مواجه شده است. در ملاقات با نمایندگان یک سازمان آمریکایی پشتیبان از فلسطین خانم کلینتون اظهار نمود که واشنگتن برای ادامه مذاکرات از همه چاره‌های ضروری کار می‌گیرد. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا مهم آن است که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رهبر اداره خودگردان فلسطین محمود عباس درباره تشکیل دولت مستقل فلسطین موقع یکسان دارند. هیلری کلینتون از کشورهای عربی دعوت نمود که به فلسطینی‌ها کمکی بیشتر کنند. مذاکرات مستقیم صلح میان نتانیاهو و عباس که اوایل ماه سپتامبر با میانجیگری آمریکا شروع شدند، بعد از ختم موراتوری برای بنیاد شهرک‌ها در زمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن با مشکل مواجه شد. فلسطینی‌ها قطع شهرک‌سازی برای یهودی‌ها را طلب دارند.
و امروز دومین شهر مسکو در نشست غیر نوبتی نامزدی سرگی سابین به مقام میر پایتخت روسیه را بررسی میکند. نامزدی او را به این مسند رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودی پیشبری کرده است. قرار است که سابین در نشست دومین مسکو سخنرانی کند و با سوالهای وکیلان پاسخ بگوید. بعد از آن رایدهی پنهانی دایر میشود. در صورت پشتیبانی وکیلان دومین مسکو از نامزدی سرگی سابین، همین روز مراسم رسمی سوگند کنی میر نوی مسکو برگزار خواهد شد. وکیلان عزیز بی روسیه واحد که در دومه مسکو اکثریت را تشکیل میدهند پشتیبانی خود از نامزدی سرگی سابیانین را اعلام داشتند. سرگی سابیانین اخیرا مقام معاون سروزیر و رئیس دفتر حکومت روسیه را اشغال میکرد. او در کرسی میر مسکو یوری لوشکوف را عوض خواهد نمود که 3 هفته پیش با امر مدودف از مقامش برکنار شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان بود که تو این ساعت دسترسی ما شده است. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله خبری تقدیم می شود و در یاد داشته باشید که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
برای پیدا کردن تارنمای ما در شبکه جهانی به این نشانی ها ناخن زنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در وبسایت ما نه فقط اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابلی دریافت است.
و عبدالقیوم، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگویید که وضع هوا در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروز مناطق تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، همین حالا هوا در شهر دوشنبه گرفته است و ابری است و مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 21 اکتبر هوای تغییر یابنده و بارانی را پیشگویی کرده است. به فرق از روزهای قبلی حرارت هوا نیز خیلی پایین رفته است. امروز در شهری دوشنبه 15-18، در ولایت سوخت 7-12، در خطلان 21-26، در نواحی تابع مرکز 13-18 و در بدخشان 12-15 درجه گرم خواهد بود.
تشکر عبدالقیوم، با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و حالا شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. ده روز تا ختم عملیات نظامی در ناحیه رشت. وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت که تقریبا 30 مسلح نیروهای ضد حکومتی در محاصره قرار دارند.
مسلحان القاعده در قلمرو تاجیکستان. مقامات افغانستان عبور 300 مسلح این شبکه از مرزهای چین و تاجیکستان را تصدیق کردند.
و صدهای توشکند، قطارهای حامل بار برای تاجیکستان هنوز هم در خاک ازبکستان بند ماندند. سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. امروز هم مسائل مربوط به حوادث ناحیه رشت در سرخط اخبار قرار دارد. عبدالرحیم قوارف، وزیر داخلی تاجیکستان، در یک نشست خبری در شهر دوشنبه اساسا در رابطه با اوضاع در ناحیه و ادامه عملیات نظامی علیه گروه های مسلح غیر قانونی صحبت کرد. او از جمله خبر داد که حدودی 30 جنگی با محاصره گرفته شدند و تا 10 روز دیگر عملیات در این منطقه کاملا پایان خواهد یافت.
وزیر امور داخلی در مورد فرمانده سابق مخالفین تاجیک میرزا خواجه احمدوف هم صحبت کرد که اخیراً با حکومت صلح کرده سلاح به زمین گذاشته است. با گفته جنرال قهاروف، در نزد قانون همه برابرند و دست داشتن میرزا خواجه احمدوف در هلاکت 25 سرباز در دره کمراب مورد تفتیش قرار دارد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
وزیر داخلی تاجیکستان میگوید عبدالله رحیموف، معروف به ملا عبدالله که رهبر مخالفین مسلح دولت عنوان می شود، در شرق تاجیکستان قصد به وجود آوردن یک اردوگاه بین المللی تروریستی را دارد. عبدالرحیم قهاروف که در یک نشست مطبوعاتی صحبت می کرد گفت ملا عبدالله با چنین دستور وارد تاجیکستان شده است و افزود:
من نمی دونم چه تام جنوم واروجنی انی
اما من فکر نمی کنم که آنها زیادند. آنها اساسا تسلیحات تیراندازی دارند، از قبیل خودکار، مسلسل، ملتقه های تک تیراندازی و خمپاره انداز. طوری معلوم 30 نفری آنها به حکومت تسلیم شدند و برای دستگیر کردن جنگیان باقی مانده کمک می کنند.
آقای قهاروف در مورد این که آیا شهروندان کدام کشورها با ملا عبدالله همدستی دارند و همچنین موضوع امری کدامی از سازمان‌های تروریستی را اجرا می‌کند چیزی نگفت، اما یک منبع که از گفتن نامش خودداری کرد گفت ملا عبدالله هنوز ماه اپریل سال 2008 به تاجیکستان آمده با امر القاعده فعالیت می‌کند و هدفش هم به راه ماندن فعالیت‌های این سازمان در تاجیکستان است. در همین حال ایده از کارشناسان ملا عبدالله را اسامه ابن لادن تاجیک عنوان می‌کنند که وجود داشتن و نداشتنش تحت سوال است، اما چهره‌اش برای پیاده کردن کدام یک طرح‌های خدمت می‌کند. سنجر حمیدوف روزنامه‌نگار تاجیک سال 1997 با ملا عبدالله صحبت کرده است، می‌گوید او یک چهره برای جانب‌ها در زمان جنگ شهروندی مقبول نبود، اما سال به سال حرف‌ها درباره او زیاد می‌شوند.
بعد از سال 1997 او سال به سال بر اساس روایت‌ها بزرگ می‌شود، بلکه خود یک افسانه شده است. از همه عجیب این است که ملا عبدالله را مرحله به مرحله می‌کشتند، گویا او را سال 2001 در افغانستان کشته بودند. باز شنیدیم که در مرز تاجیکستان و افغانستان هنگام عبور کشته شده است. سال 2009 باز در طویل‌دره پیدا شد که تا به حال کسی او را ندیده است. از این خاطر گفتند که او وجود دارد آسان نیست. درسترش او یک ابن لادن دیگر است، یک فانتوم، یعنی شبح.
در همین حال کشتار 25 سرباز وزارت دفاع در دره کمراب را وزیر داخلی تاجیکستان کار دست گروه ملا عبدالله و علاوالدین دولتوف نامید و دست داشتن میرزا خوجا احمدوف فرمانده سابق مخالفین را که قبلا از سوی مقامات سازماندهنده این حمله عنوان شد اما حالا به حکومت پیوسته است تأیید یا تکذیب نکرده گفت.
حالا هیچ کس نگفته است که میرزا خواجه احمدوف هیچ گناه ندارد. من همین مسئولیت را به ذمه نمیگیرم که اظهار دارم که او گناهکار هست یا نه. پرونده جنایی درباره کشتاری سربازان وزارت دفاع باز شده است. تفتیشات معلوم میکند که کی چی گناه دارد.
وزیر داخلی تاجیکستان گفت حالا در شرق این کشور حدود 30 جنگی در محاصره قرار دارند و تا 10 روز دیگر عملیات در این منطقه به آخر خواهد رسید و افزود تا حال حدود 10 جنگی کشته و 10 نفر دیگر بازداشت شدند. آقای قهاروف تایید کرد که از یکی کشته شدگان شناسنامه شهروند روسیه به نام رویل سیفولین را پیدا کردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفتیشات وزیر امور داخلی تاجیکستان در رابطه با اوضاع در ناحیه رشت. شنوندگان ارجمند، بعد از پخش یک آگهی ما موضوع امکان ادامه نارامی ها در شرق تاجیکستان را پی می گیریم.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
وقت و امواج نوی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. اخیراً درباره عبور مرزهای تاجیکستان از سوی مسلحانی القاعده خبر رسید. عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی کشور در نشست خبری که در بالا یادآور شدیم در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره گفت که اگرچه درباره عبور مرز از سوی گروه بزرگ جنگیان اطلاع ندارد، ولی میداند که افراد علاقیده خوفناک غیر رسمی از افغانستان به تاجیکستان میگذرند.
و اما یک مقام اداره امنیتی ولایت بدخشان افغانستان در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد عبور بیش از 300 جنگی گروه القاعده از مرزهای تاجیکستان و چین را تایید کرده است. میانی آنهایی که به خاک تاجیکستان و چین گذشته اند به اطلاع این منبع تاجیک ها و چچن ها نیز هستند. در همین حال نظامیان ائتلاف بین المللی میگویند که احتمالاً القاعده در اندیشه مستقر کردن حدوداً 50 فرمانده خود در مناطق هممرز با تاجیکستان است. بیایید همراه گزارش همکار افغانمون دیان احمدی را از شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان افغانستان بشنویم.
جنرال آقانور کینتوس قمندان امنی بدخشان با حضور و افزایش شبکه‌های تروریستی القاعده در مرزهای مشترک افغانستان با سه کشور همسایه با بدخشان ابراز نگرانی کرد. جنرال کینتوس گفت که اطلاعات دقیق و موثقی را در اختیار دارند که بیش از 300 تن افراد آموزش دیده شبکه القاعده در پاکستان از طریق مرزهای کشور پاکستان افغانستان وارد قلمرو و خاک جمهوری تاجیکستان، جمهوری مردمی چین و کشورهای حوزه قفقاز در آسیای میانه گردیدند. جنرال کینتوس گفت در میان این گروه القاعده عمدتاً اتباع کشورهای چچنیا، تاجیکستان، ازبکستان و به احتمال قوی مخالفین کشور چین نیز موجود می باشد. قمندان امنی بدخشان می گوید جابجایی این افراد ممکن است تهدید جدی برای کشورهای منطقه باشد.
هیچ سرنوشت اینا معلوم نیست که اینا در تاجیکستان رفتن یا در چین ماندن یا طرف چچن، طرف شوروی سابق اونها رفته باشند.
برداشت های این است که اینا یک گروه توریست ها شاید باشند.
یک حقیقت مسلم است، اونها افرادی بودند که در خاک پاکستان در سایه توریستی در اونجا آموختن و در داخل خاک تاجیکستان و افغانستان و چی از شوروی میشن که دست به همچه مارو بزنند چین.
یک مقام بلندپایه افغان در حال از جابجایی 310 تن از تروریستان بین‌المللی در کشورهای همسایه افغانستان سخن میگوید که مقام عالی رتبه دیگری در ایساف گفته است که 50 مقام القاعده ممکن است در ولایات کنر و خوس و حوزه مشرقی جابجا گردند. هرچند که بمباردمان اقامتگاه رهبران القاعده توسط جنگنده های امریکایی سبب تغییر سوق الجیشی القاعده از پاکستان به افغانستان عنوان می شود، اما کارشناسان نظامی افغان به این عقیده هستند که ممکن نخواهد بود رهبران القاعده با حضور استخبارات پیشرفته کشورهای عضو ناتو و ائتلاف بین المللی در افغانستان جای امنی بجز از پاکستان در کشورهای همسایه آن داشته باشد. با باور این کارشناسان شاید هم شبکه‌های وفادار به پاکستان این چنین اطلاعاتی را به اختیار ایساف در افغانستان قرار بدهد که موج فشارهای بین‌المللی را از سر پاکستان برخواهد داشت و جانبی هم پاکستان بتواند چنین وانمود سازد که افغانستان مد و لانه‌های تروریسم بین‌المللی است نه پاکستان. دیوان احمدی، رادیوی آزادی، فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان.
نگرانی های کابل از مرز تاجیکستان و چین را عبور کردن صدها جنگیان شبکه القاعده. شنوندگان ارجمند یادرس میکنیم که این و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانی های وبسایت ماست. حالا یک ترانه تقدیم شود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا میکنیم. مجله خبری رادیوی آزادی در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره‌های یمال و هولمرت و هم در شبکه جهانی اینترنت با نشانه‌های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است. و حالا سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. رویهای باطل. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان تقریبا 25% رویها در انتخابات پارلمانی کشور را به اعتبار دانست.
صدهای تاشکند. قطارهای حامل بار برای تاجیکستان هنوز هم در خاک ازبکستان بند موندند.
و چرا نگاه این هفته نشر نشد و دیگر نشریه های چاپ دوشنبه روی کدام موضوعهای مهم تمرکز کردند؟ شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 21 اکتبر سال 2010 میلادی است.
در ادامه برنامه چشم انداز بر رویدادهای بین المللی. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان درباره لغو 1,300,000 انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر خبر داد. گفته می شود که سبب اصلی لغو مقدار بزرگی برگه های رای دهی تقلب و نقض قانون های انتخاباتی است.
در انتخابات پارلمانی امن افغانستان بر پایه اطلاع رسمی 5,600,000 افراد صاحب حق رای پای قوطی های آواز دهی آمدند و که تقریبا 25% رای ها باطل اعلان شده است. در همین حال با گذشت بیش از یک ماه تا حال کمیسیون مستقل انتخاباتی نتایج این معرکه سیاسی در افغانستان را اعلان نکرده است. چرا؟ از گزارش همکارمان میرزای سلیمپور میشنویم.
کمیسیون انتخابات افغانستان روز چهارشنبه اعلان کرد که تا امروز بد دلیل تقلب و تخلف و دیگر انواع نقض قوانین حدود 25% آرای انتخابات پارلمانی یا تقریبا 1,300,000 رای داده شده در این انتخابات را بیکار کرده است. فاضل احمد معنوی رهبر کمیسیون انتخابات افغانستان که در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت
مجموع آرای با اعتبار که ما آرای با اعتبار از این بیرون ساختیم به 4,265,347 رای میرسه که یک موفقیت است در شرایط افغانستان. مجموع آرایی که به اعتبار شده این هم در حدود 1,300,000 از با تأسف.
کمیسیون انتخابات همچنین گفت 224 نامزد انتخاباتی به دلیل دست داشتن در تخلف زیر شبهه قرار گرفتند. این نهاد قبلا در آغاز هفته جاری درباره لغو شدن نتایج انتخابات در 571 قطعه رای دهی یا خود بیش از 10% قطعات انتخاباتی خبر داده بود. دلیل لغو نتایج آرا در این قطعات نیز تقلب گفته میشد. با این حال هرچند از انتخابات پارلمانی افغانستان اینک بیش از یک ماه میگذرد، نتایج این معرکه و اسم وکیلان نو پارلمانی این کشور جنگ زده تا حال اعلان نشده است. کمیسیون انتخابات مکلف است هنوز تا نشر نتایج نهایی انتخابات هزاران شکایت رسیده به این نهاد از سوی ناظران، نامزدها و انتخاب کنندگان عادی را مورد بررسی قرار دهد. انتخابات روز 18 سپتامبر دومین انتخابات پارلمانی در افغانستان بعد از سقوط دولت طالبان با دست نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پایان سال 2001 به شمار می‌رود. در این معرکه بیش از 2500 نامزد برای دریافت 249 کرسی وکیلی در ولوسی جرگه مجلس پایانی پارلمان افغانستان وارد مبارزه شدند. با وجود از شرکت در انتخابات ترس دادن مردم از سوی طالبان، حدود 40% مردمی وجود شرایط رای در رایگیری یک ماه پیش شرکت ورزیده اند. فاضل احمد معنوی رهبر کمیسیون انتخابات افغانستان از میزان مشارکت فعالانه مردم در انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر استقبال کرد.
خوشبختانه که امروز بعد از پروسس دقیقاً آنچه که ما آمار در ترنوت یا اشتراک داشتیم این سطح بالایی را نشان میده که میتونه مایه افتخار برای افغانستان و با پروسه انتخابات در سال جاری باشه.
انتخابات پارلمانی افغانستان یک سال و یک ماه بعد از انتخابات ریاست این جمهوری دایر شد. آن رایگیری قرار معلوم تقلب فراوان و بیکار شدن نیز حدود 25% آرای دور اول را به دنبال داشت که پیروزی اعلان شده رئیس جمهور حامد کرزی در دور اول را هم لغو کرد و تنها از ادامه مبارزه دست کشیدن رقیب اصلی او دکتر عبدالله عبدالله به کرزی امکان داد که بدون نبرد جدید کرسی رهبری خود را نگاه دارد.
اطلاع کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره باطل یا به اعتبار دانسته شدن تقریبا 25% رای ها در انتخابات پارلمانی کشور.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جاویدانه.
آزادی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. مسئولین شرکت راه آهن تاجیکستان گفتند که موضوع بند ماندن قطارهای کشور در قلمرو ازبکستان را در نشست نمایندگان شرکت های راه آهن جامعه کشورهای همسود به میان خواهند گذاشت. معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان عثمان قلندروف در صحبت با خبرنگاران در شهر دوشنبه کاهش یافتن باربری از طریق راه آهن را به محدودیت های مربوط نمود که تاشکند در راه قطارهای تاجیکستان ایجاد کرده است و اما عثمان قلندروف از دادن اطلاع درباره آن که چند قطار حامل بار برای نیروگاه راغون در قلمرو ازبکستان بند مانده است خودداری نمود. همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در نشست خبری رهبران شرکت های راه آهن تاجیکستان حضور داشت و حالا همراه گزارشی او را میشنویم.
حجم حمل و نقل بار در راه آهن تاجیکستان در 9 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 3 میلیون و 23 هزار تانه یا حدود 30% کم شده است. عثمان قلندروف معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی دلیل کم شدن حجم بارکشانی را محدودیت های در مرز ایجاد کرده ازبکستان نام برد. اما آقای قلندروف همزمان خبرهای اخیری نشر شده از نام شرکتشان را که گویا جانب ازبکستان قطارهای حامل مصالح و تجهیزات برای نیروگاه راغان را اجازت ورود به تاجیکستان داده است رد کرد. وی گفت
کارگر ما سه ماه شد در روبسکا کسل در بادنسا بود. همون زمان است از دهای کتان فهم دست که بروی که از ماه فوریه مارت اول نگو داشته شده بود نه همین بروی شده است دست که از اون راغان گفته لیکن این خیلی نیست برای همین ما افسر نه
این در حالی است که در پایان هفته گذشته مقامات شرکت راه آهن و وزارت نقلات تاجیکستان خبر دادند که دست کم 6 واگن حامل کالا برای نیروگاه راغان از مرز ازبکستان عبور کرد و دست کم 4 واگن دیگر در صد عبور این مرز است. جناب قلندر رو به این سوال رادیو آزادی که در حال حاضر چند واگن حامل کالا برای نیروگاه راغان در مرز ازبکستان بند مانده است پاسخ روشن نداد. وای افسود
مو واگنایی که در ازبکستان میبود مو همه وای نوید مو فقط میبینیم با کدام بور است لیکن صاحب شما گفته نه تونیم که این بور روغون است وقتی که میبود با سرحد دگر قطبلی با کومده ایستادو همون حجاتش نگو کرده بعد مو گفته میتونیم که این بور از اون شرکت است از اون کدام ادم و شخص است برای من گفته نه تونیم که در روغون وای واگنای روغون است این است گفته نه تونیم.
اخیراً نوردین شمسوف سفیر تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا با استناد به آمار رسمی اداره راه آهن تاجیکستان گفته بود که واگن‌های بند مانده حدود 900 فروند بوده 4 واگن حامل تجهیزات مهم برای ساختمان نیروگاه راغان از این جمله است که در ازبکستان بند مانده است. دوشنبه از این سازمان خواسته است تا توسط اعزام یک گروه کاری این مشکل را تحقیق کند. تنش بین میان تاجیکستان و ازبکستان درباره واگن‌های بند شده از ماه فوریه بدینسو ادامه داشت. بیشتر با واگن‌های راهی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان تأثیر کرده است. جانب ازبکستان تخریب شدن یک قسمت راه آهن و اجرای کارهای تعمیری در این قسمت راه آهن را که از ناحیه شهر توز به ولایت ختلان پیوند می‌گردد، دلیل اصلی پیش آمدن تأخیر در ترانزیت واگن‌های تاجیکستان نام می‌برد. اما جانب دوشنبه اصل قضیه را حامل انگیزه های سیاسی خوانده به مخالفت تاشکند و برنامه های انرژی تاجیکستان از جمله طرح نیروگاه راغان که ازبکستان با آن شدیداً مخالف است بستگی می دهد. دوشنبه حتی شیوه برخورد تاشکند به قضیه واگن های بند شده را تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان به قلم داده بود. اما شاکر حکیموف تحلیلگر امور سیاسی به این نظر است که شاید واگن های اختصاص داشته به نیروگاه راغان به تاجیکستان رسیده باشد، اما مقامات تاجیکستان که در ادامه کار در نیروگاه راغان مشخصاتی را احساس نمی کنند همانا بر سر منع واگن ها در مرز ازبکستان پافشاری می کنند.
مسئله بیشتر جهت سیاسی دارد، با در نظر داشته آن که نشست نوبتی در رابطه به فعالیت رای آهن در ویلنیوس در نظر داشته شده است، ازبکستان لازم دانست که بعضی خطاره های سمت تاجیکستان اجازت دهد. دیگری مسئله در آن است که امکانیت و شرایط مساعد ادامه کار ثمربخش در بنیاد نیروگاه برقی آبیراغون وجود ندارد.
معاون رئیس اداره راه آهن در مورد گم شدن کالاها از قطارهای تاجیکستان در مرز گفت که از سوی تاجران بیش از 370 شکایت دریافت کردند که در مورد غیر قانونی غصب شدن این کالاها از سوی کارمندان مرزبانی و خدمات گمرکی ازبکستان است. عثمان قلندروف افزود که این مشکل در جلسه مسئولان شرکت های راه آهن کشورهای همسود که در شهر یروان پایتخت ارمنستان برگزار می شود بررسی خواهد شد. ذوالفقار ایلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات بند ماندن وگان‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان که به گفته رهبران اداره راه آهن تاجیکستان باید مورد بررسی در نشست نمایندگان شرکت‌های راه آهن جامعه کشورهای همسود در شهر ویلنیوس قرار بگیرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، از جمله توسط SMS. اخیراً سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز مقرش در پاریس گزارش شاخص آزادی مطبوعات را در سال 2010 به نشر رساند. با گفته مسئولین این سازمان، نتایج امسال این شاخص بیانگر واقعیت‌های بسیار تیره وضع مطبوعات در کشورهای گوناگون عالم است. در گزارش از کشور از دستاوردهای کشورهای مثل فنلاند، ایسلند، نروژ و شوئدیا و شویتسری هم در بخش آزادی مطبوعات ستایی شده و ایجاد محدودیت‌ها و فشارهای افزاینده بالای رسانه‌های خبری در چین، ایران، یمن، سوریه، کره شمالی و ترکمنستان هدف تنقید قرار گرفته است.
باید گفت که از نگاه سازمان گزارشگران بدون مرز وضع آزادی مطبوعات در آسیای مرکزی بدتر شده است. ضمناً ترکمنستان در خط پایین‌ترین فهرست آزادی مطبوعات جا دارد. وضع در ازبکستان از این بهتر نیست. رسانه‌های خبری در قزاقستان و تاجیکستان نظر به سال‌های قبلی بیشتر مورد فشار قرار می‌گیرند. توجه کنید به گزارش همکارمان طاهر سفر در این موضوع.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز در ایندکس تازه‌نشر آزادی مطبوعات تاجیکستان را از موقع 113 که در سال گذشته داشت امسال به موقع 115 جا داد. الزا ویدال مسئول امور آسیا مرکزی و اروپا در سازمان مذکور است که این سازمان در پاریس واقع است. وی در شرح دو زینه پایین رفتن نشاندادهای تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال روان گفت رسانه‌های مستقل امسال دچار فشارهای مختلفی مقامات و نمایندگان دولت شدند. او افزود که مطبوعات مستقل تاجیکستان سال روان از جانب مقامات و ساختارهای دولتی زیاد تهدید شدند که در صورت ادامه چاپ مطالب تنقیدی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. الزا ویدال گفت
منظور ما این است که مقامات به طور آشکارا تهدید میکردند که مطبوعات تنقید کننده را میبندند و یا در نسبت آنها پرونده های جنایی باز میکنند. در این مدت پرونده های جنایی در نسبت هفته‌نامه های فرش، پیکان، ملت، آزادگان و دیگرها باز شد.
خانم ویدال افزود گزارش امساله وضع مطبوعات را در کشورهای جهان و از جمله تاجیکستان در مرحله از سپتامبر سال گذشته تا سپتامبر امسال به بررسی گرفته است. او افزود در صورت وارد این گزارش شدن دعواهای اخیر میان وزارت دفاع و دیگر ساختارهای دولتی تاجیکستان با مطبوعات مستقل در پس منظر نارامی های وادی رشت ریتینگ این کشور باز هم پایین تر می رفت. الزا ویدال گفت رویدادهای اخیر اطراف مطبوعات آزادی تاجیکستان مورد تحقیق جداگانه این سازمان قرار خواهد یافت.
در اصل وضع کلی تاجیکستان نظر به نشاندادهای ایندکس امروز نشر شده آزادی مطبوعات به مراتب بدتر است، چون که مقامات چنین امکاناتی فشار را استفاده میکند که نمایندگان مطبوعات برای حمایت خود حتی در خارج پشتیبان نمییابند. وقتی مقامات تصمیم میگیرند که یک رسانه خبری را ببندند یا حالش را خراب کنند، آن را به پرداخت قیمت خیلی بلند جریمه موظف میکنند و در نتیجه این رسانه از فعالیت میماند. وضع تاجیکستان باید خیلی عمیق‌تر پژوهش شود.
او افزود تحقیق فعلی وضع مطبوعات از آن خاطر دشوار است که مسئله خودسنزور که مطبوعات را وادار به بستن دهان خود میکند، در نهایت برای آشکار کردن حقیقت حال مانع میشود. او میگوید در تاجیکستان چند مقامدار بانفوذ است که نه فقط به جامعه و شرایط سیاسی کشور، اینچنین به کار مطبوعات هم تاثیرگذار هستند و توان فشار به رسانه‌های مستقل را دارند. اصلا میگوید او حالا فهمیدن روابط میان مقامات و رسانه‌های مستقل تاجیکستان بسیار سخت است، چون که مطبوعات مطمئن نیست که چاپ این یا آن مطلب تنقیدی باعث باز شدن پرونده جنایی نسبتش نمی‌شود، با آن خاطر که ساختارهای حفظ قانون کشور همانا مستقل نیستند. ولی در همین شرایط میگوید خانم ویدال یک تمایل مثبت در فعالیت مطبوعات تاجیکستان به مشاهده می‌رسد.
مطبوعات مستقل در تاجیکستان حتی اگر دانند که با مشکلات روبرو می شود، اما هنگام پیش آمدن مسئله متحد شده از مقامات مذاکره و گفتگو را طلب می کنند. آنها دیگر خاموش نیستند و متحد شده با صدای بلند موقع خود را بیان می کنند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید در یک سال اخیر وضع مطبوعات نه تنها در قلمرو تاجیکستان بلکه در گستره تمام جمهوری های آسیای مرکزی بسیار بد شده است. ترکمنستان با موقع 176مش در شاخص آزادی مطبوعات چون یکی از بدترین کشورها از لحاظ آزادی بیان ارزیابی می شود. قزاقستان حتی با وجود رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا بودنش امسال همان تعقیب ژورنالیستان تنقیدگر و هم زندانی کردن برخی را ادامه داده است. وضعیت سیاسی قرقیزستان با سبب خشونت‌های امسال ماه‌های اپریل و ایون، گفت الزویدل، به مطبوعات مستقل هم تاثیر گذاشته، موقع کشور را نظر به سال‌های پیش پایان‌تر برد و گفت حالا از حکومت نو بسیاری‌ها انتظارند که در امر حمایت مطبوعات آزاد کاری بیشتری انجام خواهد داد. ازبکستان گفت و با سبب بدون تغییر ماندن سیستم سیاسی تنظیم کننده کار مطبوعات همانا در یک حالت خیلی بد باقی میماند.
نگرانی ها از پایین رفتنی موقع تاجیکستان در شاخصی آزادی مطبوعات. ما در ادامه مجله خبری به موضوع فشار بالای رسانه های مستقل در تاجیکستان برمیگردیم و همچنین شما را با محتوای مطالبی از این نشریه های چاپ دوشنبه آشنا میکنیم.
خاموشی چی در دل قصه ای نگفت دارم زی پایم باز کن من دیگران را که این را از تو من هم را سپارم بالا پایم مزن قفلی خاموشی چی در دل قصه ای نگفت دارم زی پایم باز کن من دیگران را
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. امروز پنج شنبه 21 اکتبر سال 2010 میلادی است و امروز اکثر هفته‌نامه‌های چاپ دوشنبه به دست خوانندگان می‌رسند. همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد قبل از شروع برنامه این نشریه‌ها را ورق زد و حالا از او می‌شنویم که رسانه‌های محلی این هفته روی کدام موضوع‌های مهم و جالب تمرکز کرده اند. عبدالقیوم:
بله سید قاسم، نشریه های چاپی دوشنبه این هفته نیز از ناآرامی ها در شرق کشور، همچنین موقع تاجیکستان در برابر ازبکستان در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون و نیز مسئله از بین بردن حکم قتل در قانونگذاری کشور بیشتر مطالب به نشر رساندند. چنانه گفتم همون موضوع محوری حوادث و رخدادهای وادی رشت شرق کشور باقی مانده است. بیشتر این نشریه ها از نتایج سفر شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان به این منطقه که با حاصل شدن سازش میان مقامات و فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک از جمله میرزاخواجه احمدوف انجام یافت مطالب به نشر رسانیدند. برای مثال هفته‌نامه ملت تحت عنوان تاجیکان در دوره‌های انتخاب حوادث شرق کشور را مورد ارزیابی قرار داده می نویسد که بهای سازش به دست آمده از صلح سال 1997 کمتر نیست. مؤلف با اشاره ها دست داشتن برخی از عاملان نفوذی کشورهای خارجی حتی در رده های بالایی حکومت تاجیکستان در این حوادث را استثنا نمی کند و می افزاید: اما حوادث شرق تاجیکستان صرف نظر از مقصد طراحان آن همه گونه انتخاب را از گروه های سیاسی و مردم سلب کرد. تنها یک انتخاب را برای تاجیکان باقی گذاشت و آن پذیرفتن و حمایه کردن از ادامه قدرت امام علی رحمان، زیرا هر گونه ادامه جنگ و خشونت و تبدیل قدرت به معنای از دست دادن اندیشه دولت تاجیکی است. هفته‌نامه از پلیوس گزارش خبرنگار خود از این منطقه را منتشر کرده است. این خبرنگار از قبل مادر میرزاخواجه احمدوف فرمانده پیشین اپوزیسیون تاجیک و اولیم اودیلوف معاون این فرمانده تایید میکند که او همراه قواهای حکومتی در عملیات بازداشت و نابود کردن اعضای گروه مسلح مخالف دولت در دره کمراب اشتراک دارد. اولیم اودیلوف گفته است که در جریان مذاکرات مقامات با میرزاخواجه او خواست که حکومت نیروهایش را از منطقه بیرون کشد، ولی موافقه شد که همراه بر ضد این گروه ها مبارزه برند. تحلیلگر نشریه نجات از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اوفی رزمندگان پیشین اپوزیسیون در این حوادث اصای حکومت را یک گام مفید و سرنوشت ساز عنوان کرده است. مؤلف معتقد است که میان ناآرامی های منطقه شرق تاجیکستان و انتخابات پارلمانی قرقیزستان یک نوع ارتباط وجود داشت. خیلی ها با توجه به نتایج انتخابات قرقیزستان انتظار داشتند که ناآرامی ها در شرق تاجیکستان افزایش می‌یابد، ولی حکومت توانست که این ناامنی ها را جلوگیری کند. آن پیکارجویان که حالا در شرق کشورند با مساعدت روسیه و از طریق قلمرو افغانستان به تاجیکستان وارد شدند و اگر که در قرقیزستان احزاب رو به روسیه برنده نمی شدند احتمال افزایش تشنج وضع در تاجیکستان وجود داشت. خلاصه کرده است این نشریه. ظفر صوفی سردبیر آزادگان در سرمقاله این نشریه که تحت عنوان گاوگوم نشر شده است می نویسد: مثل که حالا ما در یک چنین مقطع روز قرار داریم که همه چیز ناروشن و خیره شده است. به ظاهر زندگی مثل هر روز و هر وقت دیگر ادامه دارد و حتی برخی هم از شکست یک هم ملت که البته هم محل آنها نیست به هر شکل خوشحالی می کنند. وقتی این همه را می بینم دلم به حضور می شود. وچرنی دوشنبه به موضوعی که چند وقت اخیر در محافل کارشناسی مورد بحثا قرار دارد، یعنی به طور کامل و برای همیشه از بین بردن جزای حکم قتل در قانون گذاری کشور رو آورده است. به حکم اعدام نویسد نشریه، از سال 2004 یعنی 6 سال به این سو مراتوری اعلان شده است. این اقدام تاجیکستان را در شمار کشورهای رعایت کننده حقوق انسان و ارزش‌های والای مردم سالاری جا می‌دهد، ولی بهتر بود اصلا این بند و این نوع جزا از قانونگذاری جمهوری خارج کرده شود. سید قاسم:
تشکر عبدالقیم قیومزاد بود با چشماندازی به مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه که بیشتری آنها امروز به دستی خوانندگان میرسند. و ما در همین حال این هفته تعدادی آن نشریه هایی که به دستی خوانندگان نمیرسند بازم افزایش یافت. به نظر میرسد که بعد از فرج و پیکانم دیگر نشریه مستقل نگاه نیز به مشکلی نشر مواجه شده است. مسئولین نشریه نگاه میگویند که یگان چاپخانه برای چاپی هفتنامه آنها راضی نشده است. هفتنامه نگاه مربوطی سازمانی ایندم است و اما آن را میتوان نشریه شهری نامید، زیرا بیشتر روی مسائل و مشکلاتی پایتخت تمرکز میکند.
یادآور میشویم که دو هفته باز نشریه های فرج و پیکان نیز با مشکلی چاپ مواجهند و هم نشرات دولتی و هم چاپخانه های خصوصی از نشر آنها سرپیچی کرده اند. مشکلی اصلی چاپ نشدن این سه نشریه چیست و آیا زیر کاسه نیم کاسه پنهان نیست؟ گزارش میرزانبی خالقزاد همکاری ما در شهری دوشنبه.
صبح چهارشنبه خوانندگان و علاقمندان هفته‌نامه و نشریه‌ها در دوکان‌ها و رسته‌های گزیده‌فروشی پایتخت هفته‌نامه مستقل نگاه را دریافت کرده نتوانستند. هر چهارشنبه حتما نگاه مثل بعضی دیگر از هفته‌نامه‌ها به دست خوانندگان می‌رسید. به این ترتیب پس از به چاپ نرسیدن هفته‌نامه‌های خصوصی دیگر، فرج و پیکان اکنون شمار نشریه‌های از چاپ مانده به 3 عدد رسید. سیمیدین دوسوف مؤسس هفته‌نامه خصوصی نگاه از شرح در چاپخانه خصوصی انتشار با چاپ نرسیدن نگاه خودداری کرد و خیلی کوتاه ناکامنت جواب داد. چاپخانه انتشار به اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان تعلق دارد و زمانی که از وی پرسیدم که چرا نگاه را به نشر نرساند چیزی نگفت. انتظار می‌رفت چاپخانه شرق آزاد این هفته نامه را به تب می‌رساند، ولی طبق اطلاع یک منبع مسئولان این انتشارات هم از چاپیان خودداری کردند. یکی از کارمندان هفته نامه نگاه گفت که حالا سعی و تلاش دارند که در یگان چاپخانه دیگر به نشر رسانند، ولی شانس هم اندک مونده است. امروز اداره این نشریه با پخش یک بیانیه مطبوعاتی خبر داد که فعالیت هفته‌نامه و سامانه تاج نیوز از سنجش مقامات انداز کشور با موافقت گذشته است و به بودجه کشور همه نوهای ضروری مالیات را پرداخته است. ولی سوال اصلی این است که چرا این هفته‌نامه با سرنوشت فرج و پیکان روبرو شد و سری وقت به دست خوانندگان نرسید؟ رئیس انجمن ملی رسانه‌های آزاد تاجیکستان نورالدین قرشبایف میگوید که در جامعه یک فضای تیره به وجود آمده است که هر هفته بیم چاپ نشدن کدام نشریه مستقل گرفتار می شود.
این از فضایی که با بهانه مبارزه با تروریسم و مبارزه با اکستریمیسم حداقل امکان کوشش کرده سوام که اوستای اخبار عمومی آزاد که اندکی هم باشد نظرهای گوناگون با جامعه پیشنهاد میکرد، نه با کدام اندیشه میکرد کردی سوام که عاقبتش خود عاقبت خوبم نیست.
در همین روز یعنی 20 اکتبر یک گروه کارمندان امور داخله به نزد مسئولان چاپخانه های مستقل آمده و موضوع های مقاله های روزنامه هایی که به چاپ میرسانند توجه کردند که مبادا کدام نوشته تنقیدی به چاپ نرسد. خورشید عطاولا سردبیر هفته‌نامه مستقل فرج در رابطه با این مسئله میگوید:
آمدند و گفتند که شما چی چاپ میکنید، چی و میکنید، حجتاتون رو باید پیشنهاد کنید، چی کنید. و اینها گفتند که خیلی ما به حجت چاپ نمیکنیم، همه حجتا داریم. گفتند شما چیزای اغواگرانه چاپ میکنید.
حالا مسئولان هفته‌نامه هایی که از چاپ مانده اند به مثل پیکان و فرج تلاش دارند نسخه های متن نشریه ها را در اینترنت جا کنند و خوانندگان را از مطالب خود آگاه سازند. جمعه‌بای طالب بوف سردبیری پیکان:
توسط وردپرس کام هم یک بلوگ هم هست، هم تو کوشش میکنیم که تو اندازه همون مطالبی که با خوانندگان توسط همین وردپرس کام همون بلوگ با خوانندگان پیشکش کنیم. خودی گازیت یگان نشریه نمیگوید که من به استقبال شما میرم و همین هفته نامه رو چاپ میکنم.
خورشید عطابولا نیز تصدیق نمود که در پی تأسیس سامانه فرج می باشد. در همین حال اکبر ستار مؤسس هفته‌نامه روسی زبان ویچرن دوشنبه گفت که از ادامه به نشر رساندن این هفته‌نامه دست کشیده است، ولی شماره نوبتی ویچرن دوشنبه امروز به دست خوانندگان رسیده است و به قول اکبر ستار اگر هیئت ایجادی از وی هفته‌نامه را خریداری نکنند دیگر برای شماره های بعدی او سرمایه گذاری نخواهد کرد. حالا مشکل ویچرن دوشنبه یک مسئله مالی است. اما در مورد به چام نرسیدنی نگاه و فرج و پیکان هیچ جانب نه مقامات دولتی و نه غیر دولتی مائل نیستند علت این وضع پیش آمده را شرح دهند. اگر در هفته گذشته در مسئله به نش نرسیدنی پیکان چاپخانه ها قرض و مشکل مالی را پیش می آوردند، حالا در مسئله نگاه این سبب را پیش آورده نمی توانند و چرا از چاپ آن خودداری می کنند هم چیزی نمی گویند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با مشکل نشر مواجه شدن باز یک هفته‌نامه مستقل در تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. داتیتونی ولایت سغد با نشر یک بیانیه خبر موجودیت گروه جماعت انصار الله را رد کرد. این گروه مسئولیت ترکش مرتلبان هم در سن بینای ریاست مبارزه با جنایات سازمانی یافته در شهر خوجند را بردوش گرفته بود.
و سید قاسم، عجیب اون است که همگی چند روز پیش برخی رسانه های اینترنتی از قبل محض مقامات دادستانی سغد از بازداشت 5 عضو جماعت انصار الله خبر داده بودند. آن وقت دادستانی این گروه را یک شاخه حرکت اسلامی ازبکستان اعلام کرده بود. جماعت انصار الله چی گونه گروهی است و با ترکش پرسر و صدا در خوجند چی ارتباطی داشته میتواند؟ همکارمون معصوم محمد رجب تلاش کرده است که از منابع رسمی و مستقل به این سوال پاسخ پیدا کند.
دادستانی سغد در بیانیه خود میگوید در مورد آشکار شدن حرکت نوی ارتجایی با نام جماعت انصار الله و از جانب اعضای آن راه اندازی شدن حمله انتحاری روز 3 سپتامبر به شعبه منطقوی مبارزه با جنایت های سازمان یافته در شهر خوجند که دست کم 4 کشته و 28 زخمی به جا گذاشت، معلومات در اختیار ندارد و نشر هم نکرده است. کریم کامیلوف سخنگوی دادستانی بر رادیوی آزادی گفت
همین وقت چنانی که قطع شده است گویا از جانب حکومت رسمی تاجیکستان موجود بودن گروه اکستریمیستی جماعت انصار الله که به خود مسئولیت ترکش در بنای شعبه منطقوی مبارزه علیه جنایات متشکل در شهر خوجند را به ذمه گرفت اعتراف کرد. همین مقاله و اینجا وای پرکرور ولایت این گپ نزده است. عموما درباره همین جمعیت انصار الله پرکرور ولایت یگان کلمه گم نزده است.
در هفته گذشته برخی رسانه های تاجیکستان با تکیه به مقامات دادستانی ولایت سغد درباره دست داشتن این گروه در حمله خوجند خبر دادند. اما دادستانی اکنون این خبرها را تکذیب میکند و میگوید فرضیه دست داشتن انصار الله در دست تحقیقی قضیه ترکش خوجند قرار ندارد. انگشت اتهام مقامات در رابطه به این حمله بیشتر به سوی حرکت اسلامی ازبکستان بلند شده است. عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان هم گفت در جریان تفتیشات قضیه ترکش خوجند 14 ساکنی استرفشان بازداشت شدند که به گفته آقای وزیر به حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط داشتند. کار دست اعضای گروه تا حال نامعلوم با نام جماعت انصار الله بودن ترکش روز 3 سپتامبر در خوجند از یک خبری نشر شده در یک سامانه اینترنتی جدای طلبان قفقاس شمالی منشا می گیرد که دفعتن بعد آن حادثه به نشر رسید. به نوشته این صحیفه جنگنده های جماعت مذکور مسئولیت حمله مرگ طلبانه خوجند را بر عهده گرفته گفتند که این عمل را به خاطر نقار ستانیدن انجام دادند. اما انصار الله که درباره ربط آن به ترکش خوجند تا حال خبرهای زدید و نقیزه به نشر می رسد چی گروه است؟ در این مورد مقامات تاجیکستان اظهاری بی‌خبری می‌کنند. عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی از جمله می‌گوید
در مورد اون که گویا که ایهان در گروه ایهان انصار الله به گروه هست من یک بخواه می‌توانم من یک چه بخواه می‌توانم که برای ایهان کردن این گروه باید من دانم در باره سترکتورش، سیستمش و چی مثلا عقیده چی استاد دارم امروز من آگاه نیستم نمیدونم شخصانی که گفته ایسانه در تاجیکستان همچین گروه هست من با بابا گذاشتم نمیدونم.
به گفته وزیر داخلی تا حال فعالیت چنین گروه در تاجیکستان آشکار نشده است. محافل نیز وجود گروه با نام انصار الله را زیر شبهه گذاشته میگویند که آن شاید بافته خیال ها باشد. نعیم جان سمیزاد یک روحانی معروف ساکن خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم که این بافته است، اصل ندارم، چون که اکنون اینجا یکان جامعه ها با قید گرفته نشده است. تا این وقت یکان که فعالیتشان به همین نام مشهور نشده است، سلک تحریر بخن مشهور شده بود، بخن آنها نشان دادن و خودشان اعتراف کردن. این دیگه گروه ها یکان جامعه با هم نخورده هم یکان که نشده هم بعد همین حادثه ها شنیده شده.
اما این برای بار اول نیست که به واسطه برخی از رسانه‌های خبری و گروه هم از مقامات درباره عرض وجود گروه نوی تندرو در صحنه منطقه بیان می شود. ابتدای هزاره دویوم میلادی گروه از بازداشت شدگان به اتهام کشتار یک روحانی بپتیست در منطقه اسفره ولایت سغد از جانب مقامات دادستانی تاجیکستان به عنوان گروه بیعت، همین طور در ولایت اندیجان ازبکستان 5 سال بعد گروه تاجران دیندار به نام پیروان گروه اکرمیه از سوی مقامات زی دخل این کشور معرفی و کشته و زندانی کرده شدند. برخی از کارشناسان و تحلیلگران هم می گفتند به شکل یک سازمان یا گروه سازمان یافته معرفی کردن دستندرکاران جنایت ها برای مقامات تفتیشاتی امکانات شدیدن سرکوب کردن اعضای آن را فراهم می آورد. اسناد جنایتی تاجیکستان به مثل سایر دولت ها برای صادر کردن جنایت از جانب گروه سازمان یافته جزای خیلی سختتر نظر به عین همان جنایتی از سوی یک فرد الهیده صادر شده را پیش بینی می کند. در مدت 5-10 سال گذشته از کشف این گروه ها و بازداشت اعضای اولینش دیگر فعالیت گروه با نام بیعت و یا اکرمیه به مشاهده نرسیده است. اما قضیه جماعت انصار الله پیچیده تر به نظر می رسد و معلوم نیست آیا واقعا این گروه تا کجا در واقع وجود دارد و تا کجا بافته خیال هاست، و اگر بافته است پس در پشت این همه خبرهای زید و نقیز اینترنتی درباره این گروه کی و چی می ایستد، ولی اگر واقعی است پس هدفش از حمله خوجند نخستین ترکش انتحاری در تاجیکستان چی بود؟
از سوی مقامات دادستانی سغد رد شدن خبرها درباره موجودیت گروه جماعت انصار الله. و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان به یکایی که شما که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه‌های شامگاهی ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه شروع می‌شود.
من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیمزاد برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.